متشرعی از تهران، یه چیزی بی خود بد می نویسن. آقای مهدی هاشمی از کرج خرمدشت، سرکار خانم مرضیه شریفی از پیروزی و آقای خانم نریمانی از اندیشه، آقای خانم افشار از تهران، آقای بهمن از نجف آباد اصفهان. متشکرم، همه گی درست حرف زدن. متشکرم. تورنا زیبایی خاص خودش رو داره، رسم و رسوم هایی که در کشور عزیز ما ایران از خیلی سال قبل بوده و مواردی بوده که تماما ریشش اگر بخوایم ارزیابی کنیم اخلاقی هست. ریشه فرهنگی داره، ریشه بعضی جاهاش هنری داره و این خیلی ارزشمنده. پس برای این اگر اسم یک برنامه انتخاب شده به نام تخت تورنا، به نظر من خیلی میتونه جالب باشه. به این دلیل میگم خیلی میتونه جالب باشه، به دلیلی که تو خیلی از موارد و خیلی از چیزایی که دارین، چون فرصت کمه من دیگه سراغش نمیرم، مثل گل ریزون دیگه جونم براتون بگی که کارهای دیگهی که داشتیم و داریم تو مراسممون، تو سنت هامون، مثلا همین تورنا همیشه، یا مثلا میر نوروزی، یعنی یک کسی حاکم می شده و اون حاکم 5 روز 4 روز 3 روز برای 1 ساعت خلاصه انان کار رو به دست می گرفته. اما در برنامه تخت تورنا هم همین اتفاق می افته. در زمانی که خود تورنابازی و این چیزا در شرایط خاصی اجرا می شد، جاهایی بود که مثلا عده‌ای جمع می شدن، کسی با کسی اختلافی داشت، اون کسی که به عنوان حاکم انتخاب شده بود طرف رو می خواست صدا کنه حتی به اسم صدا نمی کرد. یه وقت ممکن بود مثلا بگه محمد آقا، اکبر آقا پیش، یعنی شما از جات بلند شو و بلند شو بیا روی این تخت تورنا یا روی این صندلی بشین. و کسی بود به نام وزیر می گفت امیر، حکم میکرد و این وسط مثلا میگفت ایشون و مثلا همکار عزیزمون جناب موسوی، مثلا میگه ایشون و آقای موسوی این اختلاف این چیزا، مثلا صورت هم دیگه رو ببوسن. خب جمعی هم که اونجا نشسته بودن برای تایید این ماجرا بلافاصله صلوات ختم میکردن. این یعنی که کار تمام شد و یه کینه، یه دلخوری، یه خشونت، هرچی پاک میشد و و و مسائل دیگه. پس برابر این وقتی حاکم میگه پیش، الان ما به شما میگیم پیش. شنونده جان، با مهمان برنامه در مسیر قصه قرار میگیرید و از این کلاس بسیار بسیار مجانی و خوب نهایت بهره رو میبرید با عنوان یک بازیگر. بریم به اتفاق وارد قصه بشیم.
ابری که انگار نه انگار نیم ساعت دیگه موقع خروس کنه. فعلا بیا همین چای جوشیده رو بخورم اونجا تا سپیده سر بزن و این ام سبیان بیدار شه برامون چای تازه و ناشتایی بیاره. پنداری ما کلفت ایشونیم، بس که اخلاقش گنده. باری سپرده کسی بیدارش نکنه تا طول، ما هم گفتیم به چشم. چه کنیم، چند باری خواستیم عذرشو بخوایم و مرخصش کنیم، خانم گفت نه. اکسر تو رو بی موقع اینطور دفعتا نیمه شب نکشاندم اینجا که از کنیزمان گله کنم. حقیقتا عمو جان تو هم این بچه خودم. دو شب است که خواب به چشمم نیامده. بس که طول و عرض اتاق را قدم رو رفتم خانم کلافه شد، گفت برو توی حیات. آنجا هم کنیزک را زله کردم. سر شب زنمویتان بالاخره نگران شوهرش شد که ما باشیم و دو شب از این مرغ سرکنده این طرف آن طرف می رویم. محبتش گل کرد و خواست طبیب خبر کند. عبوس شدیم و گفتیم نه. از که اصرار کرد مجبور شدیم حقیقت را به او بگوییم. همین چیزی که تو را برایش اینطور بی وقت کشاندم اینجا. حرفم را که شنید گفت که قرار تو پیش برادرزادته، هم امینه هم عاقل. سکناتش هم در عدلیه نقل محافل شده. عیناً همین را گفت بی کم و کاست. چایت را بخورم جان، تا صبح نیم ساعتی بیش نمانده. سفیده که سر بزند باید با جواب پیش شاه بروم. قضاوتش با توست. پیش از این سرت را درد نیاورم عمو جان. وقت خیلی کم است، اما چه کنم که باید از اولش بگویم. از همان شب یک هفته پیش.
اول حسن خان، اول حسن خان، اول حسن خان. باز کن بچون.
ساعت نگاه کردی؟ کی هستی اصلا؟
باز کن تا ببینی.
به جان سید عباس باز نمیکنم تا نگی.
حقا که راست میگن ام سبیانی. حسینم بابا چرتی، نوکر ارشد شخص شخیص شاه.
نوکر ارشد شخص شخیص شاه؟ نوکر ارشد؟ چه غلط
ها؟ با اول حسن خان بگو اعلیحضرت فرستاده پیشون.
این ساعت؟
میگم اوامر شخص شخیص حضرت همایونیه، دست به جمهور افریده.
اولا که افریده جد آواده که چرتی. دوم که این آدم تعریف کن که منم این آدم برم آقا رو صدا کنم. وقتی آقا این آدم پرسید که علت مزاحمت چیه، منم این آدم بگم که تو هم بلا نسبت آدم چی گفتی.
شیطونه میگه. خیلی خوب گوش بگی ببین چی میگم. یه ساعت پیش توی ظلمات کاخ یهو دیدم دو تا دایره سیاه رو هم بالا سرمه. نزدیک بود قالب تویی کنم، نه از ترس نه از جبروت عیبت. تو بگو عجل رسیده باشه، اول جوونی، مرگ حقه، ایشالا قسمت شما هم بشه.
وای الهی زبونت لا چرتی.
یهو سایه به حرف اومد، گفت چرتی؟ همین. به لحظه شناختم تنین صدای شخص شخیص اعلیحضرت بود. یهو پنداری ماه پایین اومد که نور بتابه به چهره مبارک. دیدم بله، گفتم جان چرتی. فرمودن چرتی تو امینی، نور چشم منی، هر کسی آرزوش یه نوکری مثل تو داشته باشه. اما صداشون غم داشت. بار اول نبود که نصف شب خواب به سر مبارک نمی افتاد. اما سابقه نداشت شخصا نیمه شب را بیفتن تو کاخ و بیان تو اتاق کسی. سر همین رنگ از روم رفت. پنداری برگشته بودن به بچگی و برادر بزرگم اومد و باز گفت که یتیم شدیم حسین.
چرا این همه دست دست میکنی؟ ده جون بکن بگو چی شد دیگه چرتی؟
ای بابا خب من از کجا بدونم؟ هر چی هست مهمه. شخصشان نیمه شب اومده تو اتاق، شخصا تشریف آوردن سراغم که برو ابوالحسن خانو بیار. گفتم کدوم ابوالحسن خان؟ فرمودن اردلان فخرالملک. گفتم این ساعت؟ فرمودن از زیر قبرم شده بیارش. گمونم شست مبارک از چیزی خبردار شده و مکدر شدن که اینطور بی وقت فرستادن پیشون. به این خودمون باش افریته، بوی درد سر میاد. حالا زودتر صداش کن، زود باش بجام.
خیلی خوب، خیلی خوب.
برو.
خدایا خودت رحم کن. ابوالحسن خان، ابوالحسن خان، ابوالحسن خان.
دروغ اگه بگم تر دلم خالی نشده بود. گفتم نکنه اونطور که فخرالملکی رو از پسر خاله ایمان گرفت و داد به ما، از ما هم بگیرد. گفتم نکنه توی آن سفر آخر به فرنگ زیادی پا پی تصویب این چیز و آن چیز شدم. توی راه هیچی از حرفای آن چرتی بی پدر را نشنیدم.
شاید سرد بودم جان. حالا دیگر یخ زد. چه میگفتن؟ آه، راه ربع ساعتی تا کاخ انگاری یک ساعت و ربع کش آمد. وارد اتاق شاه که شدم ایستاده بودن مقابل پنجره، نه شمعی روشن بود نه پیسوس، هیچ. هیبت سیاهشان رو دیدم. مدتی را ماندم به تعظیم. دیدم دستور راحتی ندادند. گفتم کار بیخ دارد لابد، اما نه، ماجرا چیز دیگری بود.
انگار مرگ دوره من کرده ابوالحسن خان، میشنوی؟ انگار همه جا گرد مرگ ریختن. سشن برفتیم مرگ برادرزاده یعنی سدوله را تسلیت بگوییم. خبر که داشتی؟
بله اولیا حضرت.
آن وسط آمدن گفتن که معتمد و سلطنه مستشار خراسان هم دفعتن مرده. بعد هم خبر آوردن که سیف الدین خان حاکم ساوج بلاخ کمین امروز خواستیم حکم سرداریش را صحه بگذاریم مرده.
عجب.
گیج و منگ این اخبار بودیم که یکی عوض خاص و بی موقع آمد و گفت که میرزا سید کاظم دواب که تازگی مقابل ما اسب سان داده بود ناخوش شده و مرده. یک کاغذم رسید که جناب الکساندر فلان فوفون نمیدونم چی پادشاه دولت فخیمه هلند هم مرده. بعد هم منیس الدوله که خودش داغدار بود گفت که ستاره خانم در زمان ولیعهدی که زن ما بود در 60 سالگی مرده. با تو هم گوشت با من هست ابوالحسن خان؟
بله بله اعلی حضرت.
چرا نمیشینی پس؟ یا جلو.
چشم.
دستور دادیم قبل آمدن شما گلگاف زبان آوردند. روی میز است. یکی برای خودت بریز، یکی هم برای من.
خاطرتون برای همین مکدر بود؟
همین نیست ابوالحسن خان، همین نیست. نیمه شب نفرستادم پیت که سفره دلمو باز کنم از این همه مرگ. حکمن که همه اینها حکمتی داشته مرگشون، بیماری و چه و چه، اما یکی از اینها توی کت ما نمی رود. مدتیست که این خوره افتاده به جان من، هی فرو خوردیمش، باز قی شد، سودا شد و چسبید به کله من. برای خودت هم بریز. خواب و خوراک من را گرفته ابوالحسن خان. تولوزان صد شربت و کوفت و زهرمار بسته به ناف ما. هیچ کس درد ما را نمی فهمد. به کدامشان بگوییم؟ نمی فهمند. امشب اما دیدم بیش از این نمی توانم. باید به کسی می گفتم. باید به تو می گفتم.
خیر باشد.
نیست. دست کم خیال نمی کنم باشد. شاید تو بشنوی و بگویی خیر است. بعد خیال من هم تخ شود. پسرم میمان را یادت هست؟ حیدر خان، پسر مرسخ خانم.
خبر دارم. عمه خانم را دق داد با آن ننگی که با مردنش به دامن همه انداخت.
مسئله همین است ابوالحسن خان.
همین که مردک خودش را از پنجره ی اتاقش در عمارت پدری پایین انداخت؟ خودکشیان بیخرد چه دخلی به شما دارد؟
تو بیا و خیال مرا راحت کن که خودش بوده که دخل خودش را آورده.
خواب نما شده اید قربانتان شوم؟
کاش شده باشم. فردای دفن حیدر خان رفته بودیم منزل عمه جان برای عرض تسلیت. هر کس چیزی میگفت. بهت همه را گرفته بود. آخر مرد 50 ساله چرا دفتن آمد که مثلا به مادرش سر بزند و بعد کله صبح خودش را از پنجره انداخت پایین. حرف زیاد بود. کسی میگفت ناخوش بوده، کسی میگفت ما خولیایی بوده، یک نفر گفت قمار میکرده که دهانش را خون انداختیم. عمه خیلی بیتاب بود. یک دفعه کنیز شلخته خانه یک چیزی زیر لب گفت. بی‌اجازه گفت. گفت که هفته صبح که برای آقا صبحانه برده شام روی میز روشن بوده. میشنوی؟
بله.
آن روز طوفانی بود ابوالحسن خان و جسد حیدر خان را 10 دقیقه بعدتر یافتند. زیر پنجره افتاده بود روی یک تخت سنگ. تولوزان گفت که جسد چند ساعت قبل سر مرده. به خاطر خون خشک دور زخم سر.
شاید طولوزان اشتباه تخمین زده قربان.
تو بگو.
من میگویم خاطرتان را بی خودی مکدر نکنید.
یک هفته وقت داری. پی ماجرا را بگیر. سپیده صبح شنبه بیا و بگو که بی خودی بوده یا نه.
تو بگو عمو جان. مردک خودش دخل خودش را آورده یا زبانم لال قتل بوده؟
من محل زندگی این عمه‌زاده اعلیحضرت را ندیدم، اما اگر ببینم میتوانم شواهد و قرائنی از قتل یا انتحار به دست آورم. ندیده و نشنیده نمیتوانم قضاوت کنم.
درست میگویی عمو جان، درست میگویی. من خودم فکر میکنم که قتل بوده. میدونی چرا؟
از کجا؟
چون شمع هنوز روشن بوده، پس پنجره اتاق بسته بوده. اینجوری انتحار بی‌معنی میشه.
باید دید در اتاق قفل بوده یا نبوده، کلون کرده بودند یا نکرده بودند. کسی در اتاق به غیر از مقتول زندگی می کرده؟ یا آمد و شده زیادی داشته؟ اینها عناصری هستند که ما می توانیم کنار هم بگذاریم تا بفهمیم قتل یا انتحار.
بهش فکر میکنم عمو جان.
فکر زیادی نمیخواهد عمو جان، کافیست فضا را ببینیم. آیا امکان این هست که به منزل مقتول برویم؟
بله حتما، اونجا من قبلا خودم فضا رو دیدم.
خب میتوانید توضیحی برای من بدهید؟
آره، فقط این قضیه خیلی منو درگیر خودش کرده.
بفرمایید.
اون روز طوفانی بود عمو جان.
خب
خب پس اگه شمع روشن باشه قطعا پنجره اتاق بسته بوده، مطمئنم.
اگر پنجره اتاق بسته بوده، اجازه بدهید از همینجا از همین پنجره نگاه کنیم. شمعی را روشن میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میافتد عمو جان.
فکر خوبی.
باد هم اندکی هست، نه به اندازه شبی که این اتفاق افتاده، اما به هر حال هست. اجازه بدهید من شمعی روشن کنم.
روشن کنم. دیدی؟
بسیار خوب.
خاموش شد.
خب
خودکشی غیر ممکنه،
اما باید به نتیجه قایی برسیم. چه کس یا کسانی با ایشان دشمنی داشتند یا نیاتی داشتند که به قتل ایشان منجر شده؟ باید این اشخاص را پیدا کنیم. میتوانید نامی از این اشخاص ببرید؟
پس حیدرخان خودشو پرت نکرده پایین. احتمالاً اصلا پرت شدنی در کار نبوده. شایدم قتل یه جای دیگه اتفاق افتاده. حالا باید به یه سوال دیگه هم جواب میدادن. اینکه پس چرا وقتی جسد رو پیدا کردن پنجره باز بوده؟ چه کسی تو اون 10 دقیقه پنجره رو باز کرده بوده؟ ممکن بوده کسی اون دیده باشه. شایدم کنیز به عادت پنجره رو باز کرده. خلاصه رفتم سراغ عمه خانم به بهانه تسلیت. آخر اون وقتی که حیدرخان مرد من تهران نبودم، خواستم یه جوری با کنیز حرف بزنم. بعد از عرض تسلیت سراغ گرفتم، بهونه رو بردم که کنیز نو میخواییم و این کنیز شما شاید خواهری چیزی داشته باشه. گفتن که کنیزشون گور به گور شده. پیگیر شدم، گفتن که 2 روز بعد از مرگ حیدرخان کنیز هوش و حواسش سر جاش نبوده. سر همینم عمه خانم 1-2 روز اونو مرخص کرده. کنیزم که رفته خانه. همان روز خبر می آورند که جسدش رو توی خانه پیدا کردند. کسی او رو چاقو زده. چند ساعت بعد هم شوهر کنیز رو توی بازار گیر می آورند. گردنبند مروارید عمه خانم توی جیبش بوده. عمه گفت که به او گفتند که شوهرش او را کشته، چون آن کنیزک ترسیده لابد می خواسته گردنبند دزدی را سر جایش برگرداند. آمدم بیرون. دلم رضا نمی داد.
پیگیر شدم. گفتند که شوهر طرف گفته روحشم از ماجرا خبر ندارد. اما نایب جلال خان نظمیچی به من گفت که کلاه طرف پس معرکه است، چون هم شخص جلال خان او را دستگیر کرده و گردنبند خانم را توی جیبش پیدا کرده، هم یکی از پاسبونها که اون حوالی پاس میداده شهادت داده که شوهر کنیزک را هنگام شکستن پنجره و فرار دیده. گمانم آن خوره‌ای که شاه حرفش را زد افتاده بود به جان من. خلاصه باید به خانه کنیز میرفتم. همشیرش را گیر آوردم. گفت که آن روز وقتی وارد اتاق شده زمین از خورد شیشه های پنجره شکسته فرش شده بود.
حالا تو بگو عمو جان، نظر تو چیست؟ کار شوهرش بوده یا نگهبان دروغ گفته؟
میتواند هر دو باشد، یعنی نگهبان و شوهرش ممکن است شریک جرم باشند، اما فهم این موضوع جز با استنتاج از دو نفر امکان پذیر نیست. پس آیا امکان این را داریم که هر دو را به کمیسری بکشانیم و از آنها استنتاج کنیم؟ امکانش هست؟
فرستادم دنبالشان. الان که خبری ازشون نبوده.
یعنی ممکن است آنها را هم بین راه سرشان را زیر آب کرده باشن؟
هر چیزی امکان دارد عمو جان.
پرونده جذابی است عمو جان. هر حرکت مکمل حرکت دیگری. بگویید ببینم این عمه‌زاده اعلی حضرت پست خاصی داشتند؟ یعنی سمتی، والی، دستیار والی یا مرزبانی چیزی بودند؟
بین خود ما میماند عمو جان.
بفرمایید عمو جان.
عمه‌زاده اعلی حضرت بودن از هر شغلی توی این مملکت درآمدش بیشتر است.
بله همینطور است که میفرمایید، اما شغل دیگر منظور
نزد. هیچ عمو جان، تنها چیزی که نظر من را به خود جلب کرده کار شوهرش بوده یا نگهبان دروغ گفته
و یا هر دو، همونطور که عرض کردم. بسیار خوب، این دو قتل به هم مرتبطند، یعنی کنیزک.
واه چیزی،
بفرمایید.
نگهبان دروغ گفته.
خوب
چرا؟ چون طبق ادعای اون شوهر کنیز پنجره رو شکسته و به بیرون گریخته.
خوب نمیتوانسته از در بیرون برود؟
گوش بده عمو جان، خواهر کنیز اظهار کرده که وقتی وارد شده اتاق پر از خرده شیشه بوده.
بله این را شنیدم، یعنی که از بیرون به داخل آمدند.
آفرین
به روح آقام که روح هم خبر نداره.
اینجا جایی بی سر و صدا تر پیدا نمیشه؟
قربان قدمتان، شما تشریف داشته باشید در شاهنشین. جلال خان هم زود سر و کله شان پیدا میشود. کار پیش آمد تشریف بردن نزد. حالا باید تشریف بیاورن دیگر، آخر گفتم که زه مهمان دارن.
تا جلال خان تشریف بیارن من دو سه سوال از شما دارم.
یا خدا، به روح آقام که روح هم خبر نداره از چیزی.
از چی میترسی؟
هیچی آقا. آخه شما اینجا
من فقط میخوام بدونم ماجرای اون پاسبونی که چند روز پیش اومده بود اینجا چیه. همون
که یه افتاد و سقط شد؟
همون.
گمونم ناخوشی داشت. آخه آدم سالم که دفعتن کبود نمیشه و تلنگش در بره. طرف یه افتاد و مرد.
چرا اومده بود اینجا؟
بار اولش نبود آقا، زیاد میومد. یه جورایی کارای خوردریز آقا رو سامون میداد. آن روز هم آمده بودند آقا دستور دادند شربت بیت مشک و بهار نارنج درست کنیم. اطاعت کردیم. بعد خودشان با آن یارو رفتن تو حیاط. خود آقا آسیم بالا زد و یخ شکست و انداخت تو لیوان. خود جلال خان تو همان 5 دقیقه 5 لیوان سر کشید یک نفس. انگار خیلی تشنه بود. بعد یخ ته لیوان را می ریختن دور و دوباره یخ نو از یخدان می ریختن. آنیه نکشیده لیوان بعدی را لاجرعه سر می کشیدن. هینش هم نمی دانم چه می گفتن که طرف
همان پاسبان بدبخت ماتش برده بود. سرآخر هم مرحوم لیوانش را سر کشید و وسط سیگار کشیدن بود که طرف افتاد و مرد.
همین؟
همین. بعدش هم حکیم طولزان را آوردن ولی دیر شده بود.
سیگار مال چه کسی بود؟
مال خودش. یکی هم به آقا داد.
عجیبه.
چی؟ آدم میمیره دیگه. گفتم که طرف یک مرگش بود لابد.
اون شربت چی؟
شربت رو خود من درست کردم آقا. هم برای خودمان هم برای جلال خان و اون یارو. یه پاش بردم برای آقا، گفتند خودشان یخ می شکنن که خنک شوند. روز گرمی بود آقا. نکنه که ای وای، از هر کسی خواستین بپرسین آقا، از آن شربت هم خود ما خوردیم هم اهل منزل. به روح آقام که اصلا صبر کنید خود جلال خان برسن.
لازم نیست، تو هم بهتر چیزی نگی. بیا بیا بیا، اینا رو بذار توی جیبت، اگرم چیزی یادت اومد میدونی باید کجا بیای.
تصدقتون آقا.
برو به کارت برس، دهنه تا فردا که چف باشه دو برابرشو میارم برات. تو بگو همون جان، تو جای من. انگاری اون روز اونجا بودی و فقط یه روز دیگه وقت داشتی. تو بگو طرف چرا یه افتاده مرد؟ خودش مرد به نظرت یا مسمومش کردن؟
نمیدانم عمو جان، چون ظاهران از آن شربت همه خورده اند، لااقل چند نفری که زنده اند و فقط همان در واقع پاسمان بیچاره جانش را تسلیم کرده، بقیه زنده اند. میتوانم سؤالی داشته باشم عمو جان؟
بپرسم جان.
آیا آن مرحوم بیماری خاصی داشتند که ممکن است به شربت خاصی حساسیت پیدا کنند؟
پیگیری کردم عمو جان.
خب
اطبا گفتند که نه.
نه؟
نه.
یعنی حکیم قانونی به شما گفته یا فقط حکیم معمولی؟
خیر، حکیم قانونی، حکیم نظمیه را بردم بالا سرشون.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب تشخیص چه بوده؟
نمیدانم، مسئله بد ذهنم را درگیر کرده عمو جان.
چی عمو جان؟
اما با تو در میانش میگذارم.
بفرمایید.
شربت که مشکلی نداشته.
درست است،
چون همه از آن خوردند.
بله.
یک چیز میماند عمو جان.
یخ.
باریکلا، آفرین. 5 تا لیوان یخ و لاجرعه سر کشیده. یعنی چی عمو جان؟ شاید خواسته که یخ با محتویات شربت قاطی نشود.
خب دیگران هم از اون یخ استفاده کردن.
خیر
عمو جان. نبوده.
خیر خیر
خیر
خیر.
یعنی فقط آن بیچاره از یخ استفاده کرده؟
خودش هم از یخ خورده. حرفای آشپز این گونه بود که فقط برای 2 نفر شربت خوردند.
خب
یخ، خودش و مقتول.
خودش و مقتول، عجیب است. خودش و مقتول. یخ را کدام یخچال تولید کرده؟ یخچال ارج یا یخچال قلهک؟ کدام یک؟
از یخچال قلهک آورده بودند. شک من به یخ است. احساس میکنم که یخ رو خودش مسموم کرده.
یخ؟
حالا چه دلیلی دارد 5 لیوان یخ پشت سر هم بخواهد سر بگشد؟ تنها فقط یک دلیل باقی میماند.
چه دلیلی هایی؟
که یخ با محتویات قاطی نشود.
مگر میشود محتویات با یخ به طور قطع و یقین وقتی مایعی روی یخ میریزیم که کمی گرمتر است مخلوط خواهد شد؟
شاید کمتر بوده.
یعنی چه عمو جان؟
یعنی این که باعث شده که نهایتاً خودش یه مسمومیت جزئی براش پیش بیاد.
با هر لیوان